بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب أحمد وفضينا وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم. توفیق نصیب شد محضر سروران عزیز و ارجمند، دوستان و طلاب و اساتید و فضلای محترم مدارس علمیه ولایت و حضرت بقیت الله برسیم و ابتدا آموزش میطلبیم که شرایط مهیا نشد که حضوری خدمتون برسیم، لیکن همین مقدار هم توفیق شد که به صورت غیر حضوری این برنامه داشته باشیم و این ارتباطی که مدتی برقرار نبود حداقل از این طریق این گفتگو برقرار بشه رو خدا روش که سپاس بذاریم. انشاءالله دعا بکنید که این کسالتی که عارض شده انشاءالله مرتفع بشه به حول قوه الهی و شرایط مهیا بشه ما حضوری محضر دوستان بسیم. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم ایام رو، ایام حزن و اندوه آل الله و ایام فاطمیه رو، ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. من درس اخلاق این هفته رو، این جلسه رو اختصاص میدم به بخشی از خطبه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. این خطبه همطور که دوستان استحضار دارن ابعاد مختلفی داره، موضوعات مختلفی داره و یک منظومه فوق العاده جامع و کاملی است در بوده هستی شناسی، در بوده انسان شناسی، در بوده دین شناسی، در بوده تحلیل تاریخی و تحلیل روز مسائل و در بوده تبیین بعضی از احکام و فرائض و فلسفه وجودی بعضی از احکام و فرائض و تبیین جایگاه امامت و ولایت اهل بیت. و شاید کمتر ما بیانی داشته باشیم در بین بیانات اهل بیت علیهم السلام که اینطور در یک گفتگو، در یک خطبه، در یک جلسه اینقدر لامع و کامل به همه ابعاد مسائل پرداخته بشه. بیاناتی داریم از نبی مکرم اسلام یا از امیرالمؤمنین علیه السلام، ولیکن این جهت خیلی فوق العاده ایه که یک منظومه کامل فکری، اعتقادی، اخلاقی و دینی یک جا جمعه که انسان میتونه تحلیل این خطبه راهکارهای خیلی فراوانی رو برای تمشیت امور جامعه، نظام، ملت، مردم، ابعاد فردی و اجتماعی ارائه بکنه. من اون دو سه جمله ای رو چون نمیتونیم به همه ابعاد بپردازیم، وقت ما محدوده، و از طرفی هم اون قطعه ای رو و اون بخشی رو هم که آماده کردم یه چند خط ممکنه نرسم که تمام اون بخشی رو که میخوام عرض بکنم بهش اشاره بکنم، از میانه بحث وارد میشم و اون چه که مد نظرم هست رو سعی کنم انتخاب بکنم و خدمتون عرض بکنم. حتی در بخشی از این خطبه میفرماید که فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر و زکات تزکیتا للنفس و نماعا فی الرزق. فلسفه وجودی ایمان رو حضرت بیان میکنن که اساسا ایمان هویتش و خاصیتش شرک زداییه، برای اخلاصه، برای خالص کردن، برای پاک کردن. به اندازه ای که ایمان در وجود انسان تقویت میشه وجود انسان خالی از شرک میشه، به اندازه ای که ایمان انسان تضعیف میشه یه جورایی کدورت شرک متوجه انسان میشه. اگر یه جاهای گاهی وقتا گفته میشه مثلا ما مبتلای به شرکیم، ما مبتلای به شرک خفی یا مبتلای به انواعی از شرک، شرک جلی که خب روشن اون بدن زر نیست، ولی مثلا میگه ما یه جاهای مبتلای به شرک میشیم، ابتلای به شرک نشونه ضعف ایمانه. هر جا که ایمان تقویت میشه ابتلای انسان به شرک کمتر میره. و با حدیث ایمان وقتی مستقر میشه، ایمان مستقر تبدیل میشه به ایمان مستقر، اون وقتی که دیگه شرک استقراری در وجود انسان نداره. ولی تا وقتی انسان ایمانش ایمان مستودعه، یعنی ایمان رفت و برگشتیه، ایمانی که گاهی وقتا انسان از دستش میده گاهی وقتا برمیگرده، این ریشه های شرک در وجود انسان باقی میمونه. لذا بخشی از معصیت ها و گناهانی که ما مرتکب میشیم مربوط به کدورت شرکه. یعنی وقتی ما هنوز مکدریم به کدورت شرک، این کدورت شرک ما رو جهت میده به سمت معصیت و نافرمانی. چون انسان در این حال اینکه مؤمن و مخلصه معصیت نمیکنه. انسان وقتی مرتکب معصیت میشه که ایمانش تضعیف میشه و کدورت شرک در وجود انسان تقویت میشه. لذا ما علی‌الدوام این جهت تقویت ایمان رو برای اخلاص و برای فرار و برای اجتناب از شرک یک امر لازم ضروری و غیر قابل چشم‌پوشی می دونیم. و صلات تنزیها لکم عن الکبر. نماز، خب تا حالا ما نماز رو اینطور تحلیل می کردیم و تحلیل می کنیم، آیا تو روایات هم مؤید این معنا هست که ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر. خب این روشن روایات فرهانی هم در این خصوص داره. از یک منظر دیگری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به مسئله نماز پردازند که مسئله نماز عامل کبرزداییه، عامل مقابله با کبره. عرض کردیم که مسئله کبر نقطه مقابل کرامت انسانه، یعنی کبر عاملیه که کرامت انسان رو میشکنه، انسان رو به خاری و ذلت میبره. کرامت وقتی محقق میشه کبر رو از بین میبره، یعنی بستر کرامت تواضع و فروتنیه. مقابل کرامت تکبر و استکباره. اینکه انسان‌ها مستکبر یا دولت‌های مستکبر یا عالم مستکبر مذمت میشه برای اینکه طرف مقابلش رو به ذلت میکشونه، کرامت طرف مقابلش رو از بین میبره. و اگر یک انسانی کرامت نداشت، یک ملتی کرامت نداره، یعنی آرمان نداره، یعنی دیگه انگیزه نداره، یعنی اراده نداره، یعنی حرکت نداره. لذا تکبر از این جهت فوق‌العاده مذمومه. بعد اینکه در باب نماز گفته شده که این نماز اذا صلى العبد وقتها وحافظ عليها تسعد بيضاء نقيه تقول حفظتني حفظك الله. یعنی وقتی انسان حقیقت نماز رو به جا بیاره، این نماز بالا میره. بالا میره یعنی انسان کرامت پیدا میکنه، عزت پیدا میکنه، یعنی عزت در زمین و عزت در آسمان پیدا میکنه، عزت کرامت در آسمان ها پیدا میکنه. اون چه گفته شده برکات از آسمان نازل میشه در اون دو ان اهل را آمنو و تقو لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکات بر کرامت ها نازل میشه، بر انسان ها و بر دل هایی که برای آسمان شناخته شده است، دل هایی که آسمان رفته، دل هایی که بالا رفته، ارواحی که بالا رفته. وقتی که برکتی از آسمان نازل میشه، بر دلی نازل میشه که آسمان او رو میشناسه، بر دلی که تا حالا آسمانی نشده، بر ذکری که تا حالا آسمانی نشده، بر دعایی که تا حالا آسمانی نشده، چنین کرامتی چنین برکتی نازل نمیشه. دعا حتی در استجابت دعا گفته شده که طور میشه مثلا ما دعا میکنیم این دعا به اجابت نمیرسه، بعد فرمودن که خب شما یه کار کردید که ملائکه و اهل آسمان با صدای شما، با نوای شما، با این حرف دل شما آشنا شده باشن، یعنی گوش آسمان شنیده حرف دل شما رو، یا به اولین باره که داره از روی اضطرار میشنوه حرف شما رو. اگر از دوام صدای انسان به آسمان بره، وقتی هم که مضطره به طریق اولا صداش بالا میره و صداش برای اهل آسمان شناخته شده است، صدایی که برای اهل آسمان شناخته شده باشه جواب میگیره. صدایی که برای اهل آسمان ناشناس باشه، این صدا یا جواب نمیگیره یا به صعوبت یا به ندرت جواب میگیره. لذا میفرماید که صلات و نماز یه خاصیتی داره، دل رو آسمانی میکنه، ذکر رو آسمانی میکنه، انسان رو بالا میبره. وقتی انسان بالا میره به طور طبیعی وقتی انسان بالا میره یعنی متواضع شده، یعنی فروتن شده، یعنی دقیقا نقطه خلاف تکبره. هرچی انسان میخواد خودش رو بالا ببره با کبر، غرور و نخوت، این پایین تر میره، این هی فرو میره در اعماق اون زمین. هرچی انسان متکبر میشه پایین تر میره، هرچی متواضع تر میشه بالاتر میره. از این جهت نماز این اثر رو داره که فرماید تصعد و بیضاء نقیه، این نماز بالا میره. خب بارها گفته در روایت فراوان آمده، قائل هم هست که فاعل الخیر خیر من، فاعل عمل خیر از خود عمل خیر بهتره، یعنی فاعل نماز از خود نماز بهتره. وقتی نماز که فعل نماز گذاره چنین خاصیتی پیدا میکنه که به چنین مراتب بالایی میرسه، خب طبیعتا نماز گذار هم میتونه به چنین مرتبه ای برسه. لذا از این جهت حضرت صدیقه طاهره فرمودن که خدای متعال فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك والصلاه تنزیها لكم من الكبر، نماز انسان رو از کبر و تکبر منزه میکنه. وقتی انسان از غل و زنجیر و از وزنه کبر و از استخفاف کبر نجات پیدا کرد، آسمانی میشه، خروج پیدا میکنه. و زکات زکیتا للنفس، ببینید دوباره ما زکات رو مثلا وقتی میخواییم زکات رو تعریف بکنیم، یه زکات مالتون رو بدید، مالتون رو پاک بکنید، مالتون ازدیاد پیدا میکنه، کثیر المال میشید. این مسئله ازدیاد در اموال و نماع در اموال مسئله دومه برای دادن زکات و صدقه و خمس و این موارده. حضرت می فرماید اولین خاصیت تطهیر مال تزکیه نفس، یعنی انسان با تطهیر مالش، با تزکیه مالش فلواقع بزرگترین مجاهدت نفسی رو انجام داده، بزرگترین خودسازی رو انجام داده. اگر یک کسی مثلا درقه این رو داشته بپرسه خب میخواییم خودسازی بکنیم، بهتر راه خودسازی، یکی از بهترین راه های خودسازی چیه؟ میگن آقا سعی کنید از شبهات در خورد و خوراک و لقمه و اینا پرهیز بکنید. به اندازه ای که انسان از لقمه شبهناک اجتناب میکنه تا بره به اونجایی که اگر حق اللهی و حق الناسی در مالش وجود داره اونها رو ادا کنه و دین خودش رو بده، مالش مافاکی بشه، این فلواقع در میدان خودسازی مجاهده فوق‌العاده‌ای کرده. چون میدان خودسازی خب یک جهتش به رکوع و سجود و عبادت و ذکر و مناجات و توسله. اگر گاهی وقتا مثلا میشنوی که مثلا فلان فرد کاسب با امام زمان ملاقات داشته، فلان کشاورز تونسته در یک لحظه کل قرآن رو از بر بره و بدون سواد مقلد و قرآن بشه، بعد اونجا ازش میپرسن که چطور مثلا بدون هیچ گونه سواد و بدون هیچ گونه سابقه اینطور حافظ قرآن شدی، مسلط بر قرآن شدی؟ با تزکیه مالش، با تزکیه مالش. واقع این تزکیه مال تزکیه نفسه. حضرت صدیقه میفرمایند این تزکیه که انسان داره انجام میده داره با نفسش مجاهدت میکنه، داره نفسش مبارزه میکنه. اون نفسی که حل من مرید میخواد، این رو میخواد، اون رو میخواد، شبهه رو میگه مرتکب بشو، اموال بیشتری به دست بیار، این انسان لطمه میخوره از این جهت. دیدید ما خیلی فراوان دیدیم که در عالم طلبگی خودمان طلبه مثلا مطرح میکنه که آقا من در گرفتن این شهریه شبهه دارم، مثلا من در این هفته خوب درس نخوندم، در این خوب درس نخوندم، گفتم که مثلا این شهریه و این مالی که باید وارد زندگی من بشه، وارد حیات من بشه، این شبهه داشته باشه، بعد من دچار بیبرکتی بشم، من دچار اخلاصی بشم، دچار این بشم که مبتلا بشم و برای من آثار تبعاتی داشته باشه. خب این احتیاط ها فوق العاده است، این خودسازی، احتیاطی که انسان میگه من مثلا دارم از عمل بیت المال استفاده میکنم، احتیاط بکنم. حالا برای ما طلبه ها یه طور، این که داریم از اموال امام زمان در مدرسه و در ارزم حضور شما در پیرامون خودمان استفاده میکنیم، تا کسی که در سازمانیه، در اداره‌ایه، در یک مجموعه، بعد کم و زیادم نداره. این که مثلا بعضیا میگن خب حالا مثلا این چیزی که من گرفتم مگر چقدر ارزش مالی داره؟ مهم نیست که به تعبیر روایت فرماید مسئله کوچیکی و بزرگی گناه نیست، مسئله اینه که شما دارید چه کسی رو گناه میکنید، اون گناه شما داره به چه کسی تعلق میگیره و چه کسی رو دارید معصیت میکنید. مسئله اینه، اینکه حالا گناه ممکنه گناه کوچیکی باشه ولی گناه متوجه یک عظمتیه، بعد این به گناه شما ضریب میده. یه وقت شما در مقابل یک امر کوچکی خطا میکنید، این خطاست. یک وقت در مقابل یک عظمتی خطا کنید، خطای کوچک شما در مقابل این عظمت، این خطا بزرگ میشه، ضعف پیدا میکنه. به زاویه این که مثلا ممکنه من حالا این مالی که داره وارد زندگی من میشه، مثلا این شهریه، این مکان، این خورد و خوراک، این مسائل این چنینی، یه حد اقلی شه، ولی این احتیاطی که انسان میکنه، این تزکیه للنفس، این تزکیه نفس انسان میکنه با این احتیاط ها، بعد این احتیاط ها کم کم در شرایطی که انسان شرایط بهتر و مطلوب تری پیدا میکنه، طبیعتا انسان وقتی عادت بر احتیاط، ملکه احتیاط در وجودش راسخ میشه، در شرایط سختتر و صعوبت بهتر رعایت میکنه. بعد حضرت میفرماید که و نما انفر رزق، یعنی اول تزکیه للنفس و جعل الله از زکات تزکیه للنفس و نما انفر رزق و صیام تثبیتا للاخلاص، اینکه انسان میخواد اخلاص خودش رو ثابت بکنه. در ابتدای خطبه حضرت یک حدیث فوق العاده ای دارن، شهادت این رو ذکر میکنن، شهادت به وحدانیت خدا رو ذکر میکنن، میفرمایند این شهادت یه تفسیر داره، یه تفسیر عملی داره، یه تأویل عملی داره، که خدای متعال اخلاص رو تأویل این شهادت قرار ده. یعنی اگر یه کسی میخواد ببینه که این شهادت رو فهم کرده یا فهم نکرده، حقیقتا داره شهادت میده به وحدانیت خدا، حضرت میفرمایند تأویلش و نشانه شهادت به وحدانیت خود اخلاصه. اگر انسان اخلاص داشت، شهادتش شهادت صدقیه. اگر اخلاص نداشت، شهادتش شهادت صدقی نیست. لذا اینکه فرمود قولو لا اله الا الله تفلح، شما لا اله الا الله بگید به فلاح و رستگاری میرسید. خب این قولو لا اله الا الله تفلحو، یعنی با قول لا اله الا الله، با کلمه لا اله الا الله انسان به فلاح و رستگاری میرسه. فرمود تکملش قد افلح من زکاها، کسی به فلاح و رستگاری میرسه که تزکیه میکنه نفسش رو، نفسش رو مزکا میکنه. بعد حضرت میگه تزکیه نفس نشانش تأویلش به اخلاصه. بعد حضرت میفرماید اون تأویل، حالا شما اخلاص رو باید تثبیت کنید. خب این سوال مطرح میشه، بسیار خب تأویلش به اخلاصه، باید اخلاص رو در وجود خودمون نهادینه بکنیم تا اینکه اون شهادت ما شهادت صدق باشه. خب این چطور اتفاق میفته؟ نسخه عملی. حضرت میفرماید نسخه عملیش صیامه و روزه گرفتنه. وقتی انسان روزه میگیره به معنای واقعی کلمه ها، یعنی قلبش روزه داره، زبانش روزه داره، چشمش روزه داره، گوشش روزه داره، دستش روزه داره، همون چیزهایی که در اون خطبه پیامبر آمده که انسان وقتی روزه میگیره با ابعاد کامل روزه داری، انسان نسخه روزه داری همون نسخه تأویل اخلاص و تثبیت اخلاص حسب این فرمایش حضرت صدیقه سلام الله علیه. بعد حضرت راجع به حج میفرماین و الحج تشهیدن دین، حج دین رو و پایه‌های دین رو تقویت می‌کنه، چون بر تقدیر شما اونجا کل جامعه اسلامی و کل اقوام مسلمین جمع حول خانه خدا با محوریت امام عصرشون و حجت خدا بر روی زمین در هر زمان و استحکام پایه‌های دین و الا تنسیقا للقلوب. این هم خیلی تعبیر عجیبیه. حضرت می‌فرماید که نظام عدل نام اتصال قلوب به هم دیگه است. یعنی وقتی که دلها میخواد با هم دیگه ارتباط برقرار بکنه، ارتباط دلها با هم دیگه در ظرف نظام عدل اتفاق میفته، در ظرف جور، در جامعه جور، در نظام جور اصلا اتصال و تنسیق قلوب محقق نمیشه، ارتباط قلوب محقق نمیشه، اتصال قلوب محقق نمیشه، نظام اخوت پیاده نمیشه، نظام اخوت در منظومه عدل اتفاق میفته. بعد یه جورای حضرت این منظومه عدل رو با دو تا جمله بخش یه تبیین بیشتری میکنن. میفرماید که والعدل تنسیقا للقلوب و طاعتنا نظاما للمله، که این ارتباط دلها و این تنسیق قلوب منوط به اطاعت اهل بیته، منوط به ولایت اهل بیته و تبعیت از اهل بیت. ملت جامعه وقتی حقیقت پیدا میکنه، وقتی هویت پیدا میکنه، وقتی جمع جمع میشه، وقتی جماعت جماعت میشه، که این اتصال و ارتباط با نام امامت و ولایت برقرار میشه. وقتی محوریت نظام امامت و ولایت محقق میشه، اون منظومه حاکم بر اون جامعه و بر اون نظام میشود منظومه عدل. در منظومه عدل اتصال قلوب به هم دیگه محقق میشه و اون ارتباطاتی که بین آسمان و زمین باید برقرار بشه، اون ارتباطات برقرار میشه. و امامتنا امانن للفرقه، و اینکه امامت، نظام امامت، دوباره یه قید دیگری، و تبعیت از نظام امامت عامل اتصال و عامل پیشگیری از تفرق و تشتت، که عرض کردیم اون اتصال وحدت قلوب به همیوستگی اون عامل جلب برکت و رحمت خداست، و تفرق و تشتت و عرضم به حضور شما دوری و اجتناب قلوب از همدیگه نظام ملت رو از هم میپاشه، نظام عدل رو از هم میپاشه، نظام جامعه رو از هم میپاشه. ظاهرش این که جامعه در کنار هم قرار گرفته، ولی یک اجتماع غیر واقعیه، یک اجتماع سوریه، یک جماعت حقیقی نیست. حضرت میفرماید ول جهاد عزن للاسلام. اساسا میفرماید فلسفه جهاد برای جنگ نیست، فلسفه جهاد برای تولید قدرت عزته. اساسا جهاد، وضع جهاد، حضرت میفرماید جهاد برای چی وضع شد؟ سازوکار جهاد برای چی چیزی وضع شد که این الزام به جهاد و آمادگی برای مجاهدت؟ مجاهدت سازوکار حفظ عزت جامعه اسلامیه. هر جا عزت جامعه اسلامی مخدوش شد یا در معرض مخدوش شدن، اونجاست که میبایستی مکانیزم جهاد فعال بشه. و مکانیزم جهاد حارسه و نگهدار و نگاهبان عزته، برای عزت بخشیه، برای کشت و کشتار و جنگ و اینا نیست. اون یه مسئله از آثار مترتبه بر این مسئله است، ولی اساس فلسفه وجودی جهاد، حضرت میفرماید الجهاد عزن للاسلام، جهاد برای عزت بخشیدن به اسلام و مسلمینه. و صبر معونت علی استجاب العجل، و حضرت میفرماید که با صبوری و با رعایه همه اقسام صبر، اون سگانه صبر، اون ابعاد صبری که انسان رعایت میکنه، جرو و پاداش خوش رو بیت میکنه، انسان جزا و فضع میکنه که جزا و فضعش اجرش رو ضایع بکنه، اجرش رو ضایع بکنه، این نیست که انسان از ثواب محروم میشه، یعنی از توجه خدا محروم میشه. انسان در شرایط بی صبری موجباتی رو فراهم میکنه که محروم میشه از عنایت و توجه خدا، و وقتی محروم شد طبیعتاً بخشی از اون برکات و اجر و مزد و پاداشش از بین میره. بعد حضرت میفرمون والامر بالمعروف مصلحتا لعامه، و اساساً امر به معروف و نهی از منکر یه مسئله فردی نیست، امر به معروف و نهی از منکر یه مصلحت عمومیه، برای سالم‌سازی جامعه است، برای قوام جامعه است، برای پاکسازی جامعه است، برای ایجاد برکت در جامعه است، برای ایجاد امنیت در جامعه است، برای ایجاد آرامش در جامعه است، برای تثبیت اخلاق در جامعه است، برای ایجاد محبت در جامعه است، برای ایجاد مسئولیت پذیری در جامعه است. این فلسفه امر به معروفه. امر به معروف فلسفه عمومی داره، فلسفه عمومیش برای خدمت عموم جامعه است. امر به معروف از منکر این نیست مثلا یه فردی داره یک گناه فردی میکنه، داره یک خطای فردی میکنه، یک فرد دیگری میاد او رو از این خطای فردی که فقط اثر فردی داره مثلا نهیش بکنه. او حداقل امر به معروفه. مسئله امر به معروف مسئله که کل جامعه تلاش میکنه و حفظ مصلحت جامعه، اونجایی که خطایی داره بر خلاف مصلحت جامعه اتفاق میفته، اشتباهی و گناهی و معصیتی که فی الواقع اون خطا و اشتباه و گناه داره به مصلحت جامعه لطمه میزنه، انسان مقابل او میسته. و فی الواقع حضرت اینجا میفرماید که اگر امر به معروف و نهی از منکر نکردید، یعنی شما مصلحت جامعه براتون مهم نیست، صلاح جامعه براتون مهم نیست، و تلاشی نکردید برای مصلحت جامعه. یکی از مثلا تلقیش اینه که من مثلا یه فردی رو حجابش نی یا رفتارش چنان مثلا میخوام یه کمکی به خودش بکنم، این کمک به خودش مثلا فرعیه که دارید انجام دید. یعنی شما من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، شما با این تذکری که دارید میدید، با این معروفی رو که ترویج میدید، مقابل این منکری که دارید می ایستید، واقع که انما احیا الناس جمیعا، دارید یک احیاء عمومی انجام بدید، یک خدمت عمومی دارید انجام بدید. این کم نیست. وقتی انسان ام دائر بشه به این که بگن آقا یا شما به یک نفر خدمت بکن یا به یک جامعه خدمت بکن، دوم رو ترجیح میده. به طبیعتا خدمت به جامعه، من اگر مثلا یک خدمتی بکنم به میلیون ها انسان چقدر برای من خیرات و برکات داره، میفرد همینه، اصلا منظور همینه. تو با این خدمت که به این نفر میکنید، فی الواقع این خدمت رو به میلیون ها انسان و به یک جامعه، به قوام جامعه، به تثبیت جامعه، به حقیقت جامعه، این خدمت رو کردی. الامر بالمعروف مصلحة للعامه و بر والدین وقایتا من سخط. به خدمت به والدین، نیکی به والدین، یک حجابی، یک ارزمو مانع ایجاد میکنه از ادب. یعنی بین توجه قدر انسان، خب یک بین توجه قدر خدا به انسان، انه که به یک موی بنده، اون هم این که انسان نسبت به والدین خودش بی احترامی بکنه، یعنی اینقدر فاصلش کمه. حضرت می فرماید که غضب خدا به شدت متوجه کسی میشه که نسبت به والدین خودش بی احترامی بکنه و بر والدین خودش رو بشکنه و احترام والدین خودش رو بشکنه. بحث غضب والدین می فرماید اصلا مسئله فرعیه، مسئله از اینه که شما غضب خدا توجهتون میشه، سخطت خدا متوجه میشه و این معصیت خیلی بزرگیه. و صله ارحام من سعتا فی العمر و من ماتا فی و من ماتا للعدد. صله ارحام رو حضرت اکید میکنه که چه برکت در عمر انسان ایجاد میکنه، موجبات ازدیاد عمر و موجبات ازدیاد عدد و نسل رو فراهم میکنه. بعد قصاص رو میفرد و قصاص حقنا لده، و قصاص هم موجبه اون حفظ امنیت و موجب حفظ آرامش در جامعه و یک عاملی میشه که خون ریزی نمیشه. انسان یک نفر رو که قصاص میکنه یک امنیت عمومی در جامعه ایجاد میشه. و الوفاء بالنذر تعریضا للمغفره، این که نذری رو که کردی ادا بکنی مغفرت خدای متعال متوجه شما میشه. و توقیت المکیال و موازین تغییرا للبخس، که حضرت میفرماید این مسئله مهمیه، کم فروشی نکنید، عدل رو و اون رعایت حق الناس رو در خرید و فروش خودتون رعایت بکنید، و اگر این کارو نکردید موجب سخط خدا فراهم میشه. بعد چند نکته رو، یعنی مسائلی که حالا شاید یه جورایی در بعضی از جوامع بیشتر مفتابه علنی غیر علنی، بر تقدیر حضرت اینا رو برشماری میکنن که جامعه اسلامی یا علنی یا غیر علنی ممکنه مبتلا بشه. تو جامعه ما هم میبینیم گاهی وقتا گوشه کنار اتفاقات کم فروشی اتفاق میفته، گرون فروشی اتفاق میفته. حضرت میفرماید این آثار داره، اینا تبعات داره در دنیا و آخرت، تبعات داره. و نهی عن شرب خمر تنزیها عن الرجس، این که نهی شد از شرب خمر به خاطر دوری از دشتی ها پلیدی ها. خمر از خاصیت خمر نشر پلیدی ها و زشتی ها در جامعه. و اجتناب القذف حجابا عن لعنه، و این که تأکید شده برای که تهمت نزنید به همدیگه، نسبت ناروا ندید به همدیگه، بدون علم چیزی رو به همدیگه نسبت ندید، این لعنت خدا رو در کار داشت. انسان مورد لعن خدا قرار میگیره. این که میشینیم آقا این اینطور، اون اونطور، تو فضای مجازی، تو گدا، تو نشست ها، بدون دقت، بدون مراعات، بدون توجه تحلیل میکنیم، چه میکنیم؟ بعد توجیهاتی هم براش میاریم ببینیم حالا این غیبت هست، غیبت نیست، تهمت هست، تهمت نیست. حضرت میفرماید نکنید این کار رو. این نسبت ناروا، این قذفی که دارید انجام میدید لعنت داره. بعد خدا، لعنت خدا سخت به سادگی تعلق پیدا نمیکنه به یکی. بعد حضرت میفرماید اینجور انسان مورد لعنت خدای متعال قرار میگیره. تا اینکه و اجتناب القذف حجابا عن اللعنه و ترک السرقه ایجابا للعفه، اجتناب الدزدی و سرقت، حالا کوچیکش، بزرگش، مسئولش، غیر مسئولش فرق نداره. و حرم الله الشرك اخلاصا له بالربوبیه، تحریم شرک هم خاطر اون ربوبیت خدای متعال. بعد حضرت میفرماید فتق الله حق تقاته، مردم حق تقوا رو جا بگیرید. این رو الان عرض کردم، مرحوم علامه طباطبایی میفرماید اتق الله حق تقاته، این مربوط به تقوای جمعیه، ببینید نوع بیان حضرت هم جمعی بود، یعنی از اول علی الدوام حضرت داره توصیه جمعی میکنه، توصیه اجتماعی میکنه، تا اینجا که میرسه فتق الله حق تقاه و هو علی فرمود این تقوا تقوای جمعیه، تقوای فردی نیست. ولا تموتون الا و انتم مسلمون، بترسید از این که ممکنه از دنیا بروید در حالی که مسلمان نباشید. یا ای الذین آمنوا، ممکنه از دنیا برید مؤمن نباشید، ممکنه از دنیا برید مسلمان نباشید، خدای نکرده اگر مبتلا بشید به یک مواردی که بر شما ریشه بالا. ولا تموتن الا و انتم مسلمون و اطیعوا الله فیما امرکم به و نهاکم عنه فانه انما یخشى الله من عباده العلماء. این بهترین انسان‌های روی زمین، بهترین بندگان خدا علما هستند. بعد حضرت می‌فرماید نشونه علما خشیت از خدا است. خشیت از خدا نشونه عالم. اگر می‌خواید بهترین انسان‌های بر روی زمین باشید، اهل علم باشید، و اگر می‌خواید از اهل علم باشید، نشونه اهل علم بودن انما یخشى الله من عباده العلماء. خشیت خدا رو در ظاهر و باطن خودتون و حقیقتاً به همراه داشته باشید. چرا که خدای متعال به ما توفیق بده از علمای حقیقی و راستین و از کسانی باشیم که خشیت خدا در وجود ما علکه شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.